هفت شب در ایرام مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هفتم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه دست کم 107 تن از بازداشت شدگان اعتراضات در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند اعلام کرد در اتهام‌های غیر سیاسی نیز ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته است. بر اساس گزارش جدید این سازمان، جمهوری اسلامی با هدف ارعاب و هراس افکنی در جامعه تعداد اعدام‌ها را افزایش داده و در 26 روزی که از سال جاری میلادی می‌گذرد دست کم 55 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد غیر دولتی که در نروژ مستقر است در گزارش خود همچنین آخرین آمار تایید شده از کشته شدگان اعتراضات اخیر را دست کم 488 تن ذکر کرده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرد و خواستار توجه حکومت به خواسته های مردم شد. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان به عدالت خواهی مردم ایران اشاره کرد و گفت:
عدالت ایران چیز بزرگ نمیخوان، چیز زیاد نمیخوان، عدالت میخوان، آزادی متعارف و مشروع میخوان و مردم ایران امروز به فقر و به تنگدستی و به مشکلات گرفتارند. مردم ایران
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین به فقر گسترده در میان مردم پرداخت و اظهار داشت در کشوری که دارای گنج و نعمت‌های فراوان است، حتی برخی از مردم توانایی خرید یک شانه تخم مرغ یا قدرت خرید نان را ندارند. همچنین روز جمعه معترضان پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید بار دیگر به خیابان‌های زاهدان آمدند. سایت حالبخش خبر داد نیروهای امنیتی در زاهدان در پاسخ به تظاهرات اعتراضی مردم به سوی آنها تیراندازی و گاز اشک‌آور پرتاب کرده است. خیابان‌های زاهدان و راسک در بلوچستان روز جمعه هم بار دیگر شاهد برپایی تظاهرات ضد حکومتی و سردادن شعارهای معترضان بود. بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر در بلوچستان و شهر زاهدان جو امنیتی و فضای پلیسی بی سابقه ای از سوی نیروهای امنیتی و نظامی برقرار بوده، اما با این وجود روز جمعه معترضان با شعارهای ضد حکومتی به خیابان‌ها آمدند. خبرها و گزارش‌ها که از دستگیری و برخورد با بعضی از معترضان است. از جمله به گزارش حالبش دست کم 3 شهروند بلوچ در بلوار بعثت زاهدان از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید حمله به سفارتخانه کشورش در ایران یک اقدام تروریستی بوده است. الهام علیف در پیام توییتریش از حکومت ایران خواسته که تحقیقات فوری در این زمینه را به عمل آورد و فرد تروریست را مجازات کند. آیخان حاجی زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به شبکه خبری TRT گفته است تمام مسئولیت حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران به عهده حکومت ایران است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش داد که کارکنان سفارت این کشور در تهران از ایران خارج خواهند شد. مراسم 40 حسین سعیدی از کشته شدگان اعتراضات در شهرستان ایزه به رغم جو شدید امنیتی با حضور مردم برگزار شد. بنابر گزارش شبکه‌های اجتماعی، ماموران امنیتی و انتظامی از ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم راه‌های منتهی به روستای پرسوراخ را مسدود کرده و اجازه حضور مردم در این مراسم را نمی‌دادند.
سپاسگزارم نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات در بلوچستان. مردم زاهدان در جمعه دیگر با شعار مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها آمدند. به حمله مسلحانه امروز به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و واکنش‌ها به آن نگاهی خواهیم داشت. و همچنین می‌پردازیم به دلایل آزاد نشدن جعفر پناهی، فیلمساز شناخته شده، به رغم سپردن وثیقه. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. جمهوری آذربایجان از وقوع تیراندازی در صبح امروز جمعه در محل سفارت این کشور در تهران خبر داد. ساعتی بعد رئیس پلیس تهران گفت که فرد مهاجم دستگیر شده است. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار اجتناب از گمانه‌زنی‌ها درباره حمله مرگبار به سفارت آذربایجان در تهران شده، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این حمله را اقدامی تروریستی توصیف کرده است. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار ساکن باکو. آقای خاتین‌اوغلو، خب جزئیات بسیاری از صبح تا همین الان درباره این حمله ارائه شده از دو طرف، از طرف ایرانی از طرف آذری. در مورد این جزئیات برامون بیشتر بگید و انگیزه های این احتمالی طراح یا طراحان این حمله.
بله، عرض سلام دارم. این حمله‌ای که صبح روز جاری به سفارت آذربایجان در تهران انجام شد، در واقع به پلیس ایران اعلام کرد که این یه مناقشه خانوادگی بوده، به اونی که حمله کرده بوده با دو تا فرزندش وارد سفارت شده. اما ما دو تا فیلم از دوربین های مدار بسته سفارت داریم که نشون میده که فرد مهاجم اولا با خودروی شخصی خودش به خودروی محافظان سفارت میکوبه، بعدا در حالی که دست تکون میده به پلیس ایران وارد سفارت میشه با کلاشنیکوف و در واقع تیراندازی میکنه. در طرف آذربایجان، اونی که ما در بیانیه‌های وزارت خارجه میبینیم یا در بیانیه به مقامات رسمی مثل الهام علیف یا خانم ایشون یا در سخنانی که نمایندگان مجلس یا مقامات امنیتی برای رسانه‌های آذربایجان تعریف کردند، در واقع این رو همه به عنوان حمله تروریستی قلمداد می‌کنند. حتی ما واکنش‌های برخی از دیپلمات‌های اروپایی، حتی عراق، ترکیه و همچنین شورای همکاری خلیج فارس و غیره رو داشتیم، عراق رو داشتیم، که همه بلا استثناء این رو حمله تروریستی قلمداد کردن. و در رسانه‌های آذربایجان هم بیشتر این، البته این گمانه‌زنی هست، اما گمانه‌زنی که دور از انتظار هم نیست، اینکه این یک حمله سازماندهی شده بود.
آقای خاتین‌اوغلو، ما از صبح امروز واکنش‌هایی را از سوی مقامات جمهوری اسلامی داشتیم. الهام علیف همونطور که اشاره کردم واکنش نشون داده و خب کشور ترکیه، کشور روسیه همه واکنش نشون دادن به این حمله. در مورد این واکنش‌ها و نگاهی که طرف‌های دیگه به این ماجرا داشتند برای شنوندگان ما بیشتر بگید.
بیشتر مقامات اروپایی، کشورهای عربی، ترکیه، روسیه و حتی ژاپن رو ما داشتیم که در بسیاری از موارد اینها واکنششون، یعنی تلقی اینها از حمله یک حمله تروریستی بوده و در برخی موارد هم اجتناب کردند از گمانه‌زنی و فقط حمایتشون رو از جمهوری آذربایجان اعلام کردن و محکوم کردن این حمله نظامی رو، مسلحانه رو. ما مثلا نماینده اتحادیه اروپا در آذربایجان رو داشتیم که این حمله رو به شدت محکوم کرد. بله. همچنین معاون رئیس جمهوری آذربایجان با سفیر بریتانیا و اسرائیل فوراً دیداری داشت که تا در این مورد مذاکره بکنه با ما.
سپاسگزارم. دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه نگار ساکن باکو، همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مولوی عبدالحمید پرنفوذترین روحانی اهل سنت ایران بار دیگر خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد و گفت ملت ایران به اعدام نمیگوید. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین بار دیگر از عملکرد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت مردم ایران که به فقر و تنگ دستی دچارند، عدالت، آزادی متعارف و مشروع میخواهند. همچنین بر اساس گزارش‌ها امروز جمعه پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید، معترضان زاهدانی بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر بسیجی سر دادند. در گفتگو با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، ارزیابی او را از وضعیت کنونی اعتراضات در بلوچستان پرسیدم.
ببینید، مردم بلوچ با توجه به تبعیضات مضاعف یا ستم مضاعفی که در طول این دوران حاکمیت جمهوری اسلامی کشیدند، جملگی یا به شکل اکثریت غالب مخالف حاکمیت این نظام هستند. با توجه به اینکه در طول این مدت این نظام بی‌عدالتی رو به شکل بدترین حالتش در واقع به اثبات رسونده و در ارتباط با تبعیضاتی بر علیه مردم بلوچ هم روا داشته که تمام الان نه تنها ایران، تمام جهان هم خبر دارم که بالاترین آمارهای فقر و بدبختی و عقب ماندگی از تحصیل و نبود امکانات برای بهداشتی و آموزش هم اینا رو داره. به همین دلیل همچنان با تمام تهدیدهایی که مولوی عبدالحمید برای تخریبش در راه جمهوری اسلامی نقشه داره میکشه، ولی به دلیل پشتیبانی که مردم ازش دارن، ایشون هم محکم در کنار مردم ایستاده و واقعا با توجه به موجگیری‌های بسیار بجا و درستی که مولوی عبدالحمید در طول این مدت داشتند و همچنان مقاومت داره میکنه و ایستاده و تمام تهدیدهای در مقابل تمام تهدیدهایی که علیهش میشه، این در واقع یک جایگاه بسیار برجسته به مولوی عبدالحمید داده است. وقتی که مطرح میکنند نه به اعدام و هیچ کجای جهان این اعدام رو نمیخواهند، تاکید میکنه به این شکل که میگه که در اسلام تنها اعدامی که در واقع هست همون قصاصه و برای اینکه اون اعدام هم شکل نگیره، تلاش بر این میشه که صاحبان اون در واقع دم یا صاحبان خون رو تشویق بکنن به اینکه گذر کنن از اعدام اون طرف. در مقابل مسائل دیگه سیاسی و نمیدونم به هر شکل دیگه، این کلمات محارب و فلان اینا همشون در واقع از دیدگاه رانچنت مولوی میفرمند، از دیدگاه اسلام رد هست و جمهوری اسلامی ایران در واقع اصلا آنچنان که باید انجام دهد انجام نمیدهد بر مبنای همون ادعایی که داره میخواد اسلامی بکنه. وانگه این میگوید که الان در این قرن 21 به شکل مردم آنچه که میگوین باید حکومت انجام ده، نه آنچه که ایدئولوژی خودشان هست. من حتی شنیدم که بخشی از طلبه های مدرسه فیضیه قم در واقع هم برای این که به قول خودشون آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده به ضد اسلام و بر علیه اسلام بوده است، میگن برخلاف آنکه مولوی عبدالحمید اهل سنت است و ما اهل تشیع هستیم، از نظر دیدگاه‌های مذهبی با هم دیگه اختلاف عقیده داریم، ولی با این وجود ما از ایشان پشتیبانی می‌کنیم.
آقای بندویی، با توجه به محبوبیت آقای مولوی عبدالحمید، با توجه به اینکه خب ما جمعه‌های پیاپی رو می‌بینیم که مردم به خیابان میان، آیا فکر می‌کنید که در آینده نزدیک حاکمیت با آقای عبدالحمید برخورد قضایی صورت بده؟
حاکمیت در واقع از مدت‌ها پیش به دنبال این قضیه هست، همچنان که بسیاری از رهبران مذهبی دیگر رو هم در بلوچستان به هر حال برده در اون به اصطلاح دارده ویژه روحانیت یا داره با فشار داره میبره، و از جمله مثلا مولوی عبدالغفار نقشبندی که اصلا بیخبر هستیم هممون ازش که جای نگرانی داره واقعا. مولوی عبدالحمید رو اصلا رژیم خیلی دلش میخواد که در واقع همین همکنونم که هست به شکلی حذف کنه، حتی فیزیکی با توجه به برنامه‌هایی که از این ور از اونورم در واقع لو رفته و شنیده شده. ولی آنچه که تا کنون در واقع جمهوری اسلامی رو برحذر داشته از انجام همچنین کاری، اون همبستگی جمعی است که نه تنها مردم بلوچ بلکه به شکلی سرتاسر ایران با مولوی عبدالحمید داره. میدونیم که الان پس از حاکمیت 40 سال جمهوری اسلامی ایران بر ایران، حتی همون مذهبی ترین در واقع مردمان مذهبی الان معتدل تر شدند و آنگونه فکر نمی کنند. و همین دلیل آنچه که مولوی عبدالحمید الان محبوب کرده به دلیل پشتیبانی از خواسته های مردم که چیزی جز آنچه که الان دارن زندگی می کنند و نیاز زندگی و نیاز روزشون هست نیست داره می کنه.
گفتگویی بود با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، درباره وضعیت اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان و همچنین نقش مولوی عبدالحمید روحانی پرنفوذ اهل سنت در این استان.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
روز پنجشنبه نام لوی آرنو، شهروند 35 ساله به فهرست زندانیان فرانسوی در ایران افزوده شد. فهرستی که گفته می شود نحوه تصمیم گیری و عمل پاریس در قبال تهران را تحت شعاع قرار داده است. هانا کاویانی مروری دارد بر پرونده زندانیان فرانسوی در ایران.
از اطلاعاتی که در فضای عمومی منتشر شده و اطلاع رسانی خانواده های زندانیان اینطور برمی آید که این روزها فرانسه در صدر کشورهای غربی از لحاظ بیشترین تعداد زندانیان در ایران است. کسانی که خود خانواده ها و دولت ها آنها را گروگان هایی می دانند که برای کسب امتیاز یا فشار بر غرب زندانی می شوند. تا پیش از آغاز اعتراضات در ایران در پایان تابستان، هویت 4 شهروند فرانسوی در ایران مشخص بود. فریبا دلخواه، جامعه شناس 63 ساله ایرانی فرانسوی، بنجامین بریر، جوان گردشگری که در مشهد زندانی است، و سسیل کولر و ژاک پری که پس از دیدار با فعالان حوزه حقوق کارگران در ایران در بهار گذشته زندانی شدند. اما به یک بار این فهرست طولانی تر شد. بنابر آنچه مقام‌های فرانسه می‌گویند، امروز 7 شهروند این کشور در ایران زندانی هستند. هویت یک تن از آنها هنوز فاش نشده است. به غیر از 4 نفری که در پیش آمد، ابتدا هویت برنارد فیلن 64 ساله فاش شد. خواهرش کارولین میگوید از سال 2018 که برادرش برای اولین بار برای تعطیلات به ایران رفت، هر سال به این کشور باز میگشت و در تلاش بود ایران را به عنوان یک مقصد محبوب گردشگری معرفی کند. خانم فیلن هفته گذشته درباره پرونده برادرش گفته بود:
Alors pour l'instant, il est pas jugé. En revanche, il y a donc un juge.
فیلن در دادگاه نیست، اما یک دادگاهی گویا در زندان بوده که متهم به تبلیغ علیه نظام شده از طریق گرفتن عکس از یک تظاهرات یا یک مسجد در حال سوختن. اما برنارد این اتهام رو رد کرده، اما او در دادگاه محاکمه نشد.
آقای فلان که شهروند ایرلند نیز هست، در روزهای اخیر در زندان مشهد دست به اعتصاب قضا هم زده بود که درباره وضعیت سلامتیش نگرانی هایی وجود داشت. او حالا در زندانی نگهداری می شود که سال گذشته خواهر بنجامین بریر به رادیو فردا گفته بود برادرش در آنجا احساس تنهایی می کند چون هیچ همزبانی در آنجا ندارد.
زمان بسیار زیادی گذشته و وضعیت زندان براش بسیار سخته. کسی نیست که فرانسه و یا حتی انگلیسی صحبت کنه. در نتیجه ارتباط با آدم‌ها و بیان نیازش خیلی سخته.
دیگر شهروند زندانی فرانسوی و تازه ترین نامی که حالا به فهرست زندانیان فرانسوی اضافه شده لویی آرنو 35 ساله است. خانواده‌اش او را یک شهروند معمولی دنیا توصیف کردند که نه تحریز است، نه جاسوس و نه شرور. والدین لویی آرنو که در حوزه بانکی فعال بوده روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری فرانسه گذاشتند میگویند فرزندشان پس از گذشتن از ایتالیا، یونان، ترکیه، گرجستان و ارمنستان اوایل ماه سپتامبر وارد ایران شده و در پایان همان ماه 12 روز پس از آغاز اعتراضات در تهران بازداشت شده و در زندان ویم به سر میبرد. اگرچه که به گفته ژان میشل و سیلوی آرنو فرزندشان در هیچ تظاهراتی حضور نداشته است. خانواده های زندانیان غیر ایرانی در صحبت های محدودی که اینجا و آنجا می کنند از ارتباط بسیار کم با عزیزانشان سخن می گویند که در مواردی این ارتباط در طی ماها به 1 یا 2 تماس کوتاه تلفنی محدود می شود. حال با شدت گرفتن بازداشت و سرکوب در ماهای اخیر در ایران آنها نگران تر از پیش به این وضعیت می نگرند و در این حال سعی در تحت فشار قرار دادن دولت خود می کنند تا آزادی زندانیان را فراهم کنند. از همین روز که کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه دوشنبه گذشته پیش از آغاز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حالی که مسائل متعددی برای رایزنی با همتایان اروپاییش داشت از فرصت صحبت با خبرنگاران اینگونه استفاده کرد.
به نظرم زمان آن فرا رسیده که ما اروپایی ها درباره نحوه واکنشمان به این سیاست گروگانگیری دولتی که ایران آن را پیاده می کند درست فکر کنیم. این موضوع باید بخشی از نحوه تصمیم گیری های ما در آینده باشد.
آنطور که 2 دیپلمات اروپایی پس از آن جلسه روز دوشنبه به رادیو فردا گفتند، فرانسه از جمله کشورهایی است که با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی موافق نیست. روی کردی که شاید بخشی از آن ناشی از تعداد بالای زندانیانش در ایران باشد.
هانا کاویانی نگاهی داشت به زندانیان فرانسوی در زندان‌های ایران که در حال حاضر در شرایط سختی به سر می‌برند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در حالی که مقامات قضایی وعده داده بودند که جعفر پناهی این هفته مطابق قوانین قوه قضاییه با قرار وثیقه میتواند آزاد شود، اما دستگاه امنیتی مانع آزادی او شده است. صالح نیکبخت وکیل آقای پناهی در همین باره تاکید میکند که موکلش از حق قانونی خود محروم مانده در حالی که بیمار است و پزشکان میگویند باید خارج از زندان مداوا شود. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
جعفر پناهی یکی از مطرح‌ترین چهره‌های سینمای ایران پشت میله‌های زندان اوین و همچنان اصرار و فشار دستگاه‌های امنیتی برای آزاد نشدن او. طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، در 200مین روز از زندانی شدن این کارگردان سینما با انتشار یادداشتی از طرف خانواده اعلام کرد ضرورت آزادی او مبتنی بر قوانینی است که خودشان قبول دارند، ولی این خودشان همانهایی هستند که اعمالشان فراقانونی است و مانع اجرای قانون و قانون گریزند. خانم سعیدی در این یادداشت که روز پنجشنبه 6 بهمن در اینستاگرامش در کنار یک عکس خانوادگی منتشر کرده توضیح داده که زندانی شدن آقای پناهی برای اجرای حکمی بود که 11 سال پیش صادر و قانوناً مشمول مرور زمان شده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری درجه 5 پس از 10 سال از قطعیت حکم مشمول مرور زمان در اجرا می شود. با این اوصاف جعفر پناهی باید با وثیقه بلافاصله آزاد می شد که نشد. صالح نیکبخت وکیل جعفر پناهی نیز بر اظهارات متناقض شعبه اجرای احکام درباره این پرونده تاکید می‌کند و می‌گوید برخی مراجع پایین دستی برای مراجع بالا دستی احترام چندانی قائل نیستند. آخرین جزئیات پرونده جعفر پناهی و دلیل آزاد نشدنش. صالح نیکبخت وکیل آقای پناهی در گفتگو با رادیو فردا.
پرونده آقای پناهی در بیمان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه 21 دادگاه تجدید نظر تهران که در ساختمان دادگاه انقلاب در خیابان معلم است ارجاع شده. متاسفانه دادیاری اجرای احکام علارغم مکاتبات پی در پی من و همچنین چند بار مکاتبه دادگاه تجدید نظر تا کنون اصل پرونده رو که در این دادیاری و در دادسرای ناحیه 33 معروف و شهید مقدس در زندان ارین است به دادگاه تجدید نظر نفرستادن. باشون تا زمانی که پرونده اصلی به دادگاه تجدید نظر فرستاده نشه امکان رسیدگی به آن وجود نداره. با این حال از نظر قضایی و قانونی چون که پرونده برسه دادگاه تجدید نظر یا باید بلافاصله رأی صادر بکنه و یا این که اگر پرونده رو در جریان رسیدگی قرار بده و وقت رسیدگی تعیین بکنه باید آقای پناهی رو با قرار تأمین کیفری معمولا هم وثیقه است باید آزاد نماید. علت تأخیر در رسیدگی همین عدم ارسال پرونده می باشد که با پیگیری های اخیر من و همچنین سرکار خانم پناهی که به دادسرا مراجعه کردیم و از طریق دادیار ناظر زندان و همچنین دادیار اجرای احکام پیگیری کردیم قول دادن که پرونده رو بفرستن، ولی که این تا کنون پرونده به شعبه 21 تجدید نظر نرسیده است.
آقای نیکبخت همچنین از تصمیم جعفر پناهی برای اعتصاب قضا در صورت عدم ارسال پروندهش به دادگاه تجدید نظر اشاره کرد و افزود از مهر ماه که پرونده موکلش مشمول اعاده دادرسی شده او عملا از حق قانونی خود مبنی بر آزادی موقت با قرار وثیقه محروم مانده بود. زندانی بودن آقای پناهی بر اساس حکم حبسی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چند سال قبل با اتهام‌های واهی سیاسی علیه این فیلمساز صادر کرده است. در روزهای اخیر خانه سینما، اصلی ترین اتحادیه صنفی سینماگران ایران نیز با اشاره به بیماری آقای پناهی خواستار آزادی این فیلمساز شده بود. این نهاد صنفی روز سه‌شنبه 27 دی در وبسایت خود نوشت که مجدداً و مصرانه بار دیگر از مسئولین و مراجع قضایی می‌خواهد با وجود مستندات قانونی کافی که برای آزادی این فیلمساز فراهم شده و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسمانی و بیماری او آقای پناهی هر چه سریع‌تر آزاد شود. جعفر پناهی یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان ایرانی در جهان تیر ماه امسال در حالی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت دو سینماگر بازداشت شده به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود خودش نیز بازداشت و زندانی شد. جعفر پناهی از جمله هنرمندانی است که در تمام این سالها از اعتراضات مردمی از جمله انتخابات 88 حمایت کرد و ممنوع الکار و ممنوع الخروج شد. او همچنین از سینماگرانی است که در بیانیه‌ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما این مجله شامگاهی به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده آخرین شماره مجله کارنامه 568مین شماره این مجله باشید. کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های اخیر بازنشستگان و کارگران در مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبار را می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال آینده خبرساز شده است. اقدام دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی انجام شده است که این قانون باید دارای ردیف اعتبار باشد. بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حذف این ردیف تجمع معلولان در تهران و مشهد را به دنبال داشت. معلولان در تجمع خود در مقابل مجلس شعارهایی دادند، از جمله نه صدقه نه منت، حق و می‌خواهیم با عزت. دولت در سال گذشته نیز بودجه اختصاصی به اجرای این قانون را که پیش از آن 2000 میلیارد تومان بود کاهش داده بود که این موضوع منجر به شکل گیری تجمع‌های اعتراضی معلولان شد. در این حال علیرضا آنجلاسی، معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی، گفت که بودجه این سازمان از 12300 میلیارد تومان به 16600 میلیارد تومان رسیده است و نتیجه گرفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در این لایحه ارقام به صورت کلی آمده است. اما بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان، با اشاره به اینکه اجرای این قانون دست کم به 60000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، تاکید کرد که خواست معلولان تنها بازگرداندن ردیف اعتباری نیست، بلکه بر تخصیص بودجه درخور معلولان هم اصرار دارند. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند 96 در اردیبهشت 97 به طور رسمی از سوی رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد و از آن زمان دولت موظف بوده است که ردیف اعتباری جداگانه‌ای برای این قانون در بودجه در نظر بگیرد. با این حال بسیاری از تشکل‌ها و حامیان حقوق افراد دارای معلولیت در سال‌های گذشته از اجرا نشدن مواد این قانون و بی‌توجهی مسئولان انتقاد و تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. حذف غیرقانونی ردیف اعتباری این قانون در شرایطی انجام شده است که دولت رئیسی بودجه نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را برای سال آینده به شدت افزایش داده است. در همین حال حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام اینکه در سال آینده خط فقر حدود 18 میلیون تومان پیش بینی شده است، گفت با ماهی 500000 و 600000 تومان کمک معیشتی به معلولان، آنها قادر نیستند امور خود را پیش ببرند و بودجه معلولان باید افزایش یابد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گزارش داد از زمان شروع اعتراضات سراسری شماری از کارگران کارخانه سیمان شمال در آزادراه پردیس احضار و بازداشت شدند. بر اساس این گزارش این کارگران یا با وثیقه سنگین آزاد شدند و یا با اتهام‌های امنیتی در زندانند و تحت فشارهای شدید قرار دارند. کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پیامی را به نقل از شماری از کارگران و رانندگان این شرکت منتشر کرد. در این پیام مطالبات کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، واریز شدن معوقات 3% صندوق ذخیره کارکنان و تحویل لباس فرم برای رانندگان و کارگران فنی و توقفگاه مطرح شده است. پرداخت معوقات مربوط به شیر و کیک روزانه، شارژ کارت‌های اعتباری، خدمات رفاهی، برخورداری از حق تشکل و داشتن نمایندگان مستقل کارگری و فراهم شدن ابزارآلات و لوازم یدکی استاندارد و تجهیزات ایمن در محیط کار هم از دیگر مطالبات هستند. آنها همچنین به واریز نشدن 4% بیمه سخت و زیان آور و پرداخت اقساطی پاداش پایان خدمت اعتراض کردند. در این پیام همچنین از اجرا نشدن پروژه‌های مسکن انتقاد شده است. نویسندگان پیام همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران و نمایندگان کارگران از زندان و فراهم شدن تسهیلات برای بازنشستگان شدند. آنها در بخش دیگری از پیامشان به کانال تلگرامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از بی‌توجهی مدیریت این شرکت به کارکنان بخش خصوصی در شرکت واحد انتقاد کردند. در روزهای اخیر تجمع‌های اعتراضی بسیاری از سوی بازنشستگان و نیز کارگران در مناطق مختلف ایران برگزار شده است. از جمله شماری از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران تامینی اجتماعی در تجمعی در برابر این سازمان در تهران به اجرا نشدن کامل همسان‌سازی و پایمال شدن حق خود اعتراض کردند. جمعی از بازنشستگان شهرستان‌های شوش، هفتپه، کرخه و هور هم در مقابل سازمان تامین اجتماعی در شوش تجمع کردند.
اجرای همسان‌سازی حق مسلم ماست.
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 از جمله مطالبات آنها اجرای 25 درصدی متناسب سازی سالهای 1400 و 1401، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان، اجرای ماده 89 تامین اجتماعی و درمان رایگان، برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان و واگذار نشدن بانک رفاه کارگران بود. کارگران بازنشسته شرکت‌های تراکتورسازی، ماشین‌سازی و موتوژن تبریز در اعتراض به اجرا نشدن همسان‌سازی دستمزد و بیمه در مقابل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کردند. اما بزرگترین تجمع از سوی بازنشستگان مخابرات برگزار شد. آنها در تجمع‌هایی که دست کم در 10 استان برگزار شدند، به تأخیر در پرداخت مطالبات و توقف کمک هزینه‌های رفاهی اعتراض داشتند. بر اساس گزارش‌ها این تجمع‌ها در تهران، کرمانشاه، اصفهان، یزد، لرستان، اردبیل، کیلان، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری و کردستان برگزار شدند. در این ارتباط سخنانی یکی از بازنشستگان مخابرات را می‌شنویم.
همه جا اینا رو محکوم بوده، حتی اینا رو کمیسیون اصل نبرد مجلس بردید، 2,000 میلیارد تومان اعتبار گرفتن که برای ما پرداخت کنن، نکردن. 11 سال هم هست حرکت مدنی داریم انجام میدیم. چه کار کردن؟ یک آقای رو آمدن بالای سر ما گذاشتن به نام آقای سلطانی، ایشون اصلا سیمر نمیشناسن، اصلا تشکیلات نمیشناسن، اصلا آشنا نیست. مثل اونایی که از مهندسین ما بدن بگذارن فرمانده نیروی انتظامی، اونا قبول میکنن، بعد آمدن میگن آقا شما بیم برین نمیدونم اعتراض کنید، فلان کنید. هم کجا بکنید اعتراض، سردارا اعتراض کنید. هر روز بنده خدا میگه برو به استانداری برین اعتراض کنید. ما استانداری هم که سردار یک جایی بریم ما پیدا کنیم که اینا نباشن که به حق ما گوش کنن. نه بابا شما دزدی، شما حق ما رو بالا کشیدید، حق ما رو خوردید.
علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره دلیل این تجمع ها میگوید:
بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، به دنبال مبارزات کارگران برای دفاع از امنیت شغلی و معیشتی خودشون، آیین‌نامه‌ای در سال 89 تصویب شده که در رابطه با حقوق، بازنشستگی، بیمه و سایر مطالبات بازنشستگان و کارگران این شرکت خصوصی بهش متعهد باشه. ولی الان می‌بینن کارگران شاغل بازنشسته نه تنها این آیین‌نامه اجرا نشده، بلکه در خلاف اون اجرا میشه. مثلا یکیش اینه که امسال اومدن سهم بیمه تکمیلی رو افزایش دادن در حد 30%، یعنی تا سال گذشته 20% بازنشستگان میدادن، 80% شرکت یا کارفرما. امسال 30% سهم بازنشستگان بالا بردن و اینو به 50-50 رسوندن، 50% بازنشستگان، 50% شرکت، که این باعث کاهش و حقوق دریافتی بازنشستگان میشه. مسئله دیگری اینه اینا که یه سری مطالباتی رو داشتن که سالها بهشون پرداخت میشد، مثل سهم خاربار و غیره، اینا رو هم این شرکت به اینا پرداخت نمیکنه. بنابراین به این دلایل اومدن دست به یک تجمع سراسری در ادامه اعتراضات گذشته خودشون زد.
از سوی کارگران کارخانه شکلاتسازی فرمند در کرج در اعتراض به دستمزد ناکافی و وضعیت نامناسب معیشتی اعتصاب و تجمع کردند. پرسنل بیمارستان امام اهواز هم با برگزاری تجمعی به وضعیت نامطلوب سرویس رفت و آمد و تأخیر 10 ماهه در پرداخت کارانه هایشان اعتراض کردند. آنها شعار دادند مسئول بیکفایت، نمیخواییم، نمیخواییم. همچنین کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود چند روز اعتصاب و تجمع کردند. جمعی از کارگران شرکتی در مجموعه شهرداری‌های استان خوزستان نیز در مقابل ساختمان استانداری در اهواز تجمع کردند و از جمله خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از سوی مسئولان شدند. کارگران شرکتی پتروشیمی چوار در ایلام هم به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلا، نمایندگان 600 کارگر این کارخانه گفتند که به رغم بیش از 18 ماه انتظار هنوز طبقه بندی مشاغل اجرا نشده است و آنها امیدی به اجرای آن ندارند. بر اساس این گزارش، این کارگران همچنین به سطح پایین دستمزد و مزایای مزدی خود انتقاد دارند و این در شرایطی است که مسئولان شرکت قول داده بودند که برای گروهی از کارگران که از ابتدای ساخت پتروشیمی مشغول کار بودند، طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. اما بعداً گفتند که تعداد این کارگران زیاد است و اجرای طرح امکان پذیر نیست. همچنین شماری از کارکنان اداره های برق در اعتراض به حل نشدن مشکلات و اجرا نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت نیرو در تهران تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن دستمزد کافی، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت نشدن سختی کار، جمعه کاری و حق جذب معترض بودند. جمعی از خدمتگزاران مدارس تهران نیز در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مشکلات نیروهای خدماتی و وضعیت معیشتی و حقوقی خود در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. گزارش شاهام هاکیست که کارکنان و کارگران پتروشیمی دنا تحت مالکیت سپاه پاسداران و وابسته به هلدینگ انرژی سپهر در عسلویه حدود 2 هفته اعتصاب کردند. آنها به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و بیمه‌شان اعتراض دارند. در مقابل شرکت کار را تعطیل کرده و گفته است که پول ندارد و کارگران به خانه‌هایشان بروند. کارگران هم گفتند تا دستمزدشان را دریافت نکنند در خوابگاه‌هایشان می‌مانند. در همین حال کارگران اخراجی کارخانه شیرین عسل در برابر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریز تجمع کردند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره اعتراض‌های اخیر کارگران و بازنشستگان عقیده دارد.
بعد از دوره کوتاهی که تصور می‌شد اعتراضات کارگران و مزدبگیران فروکش کرده، شاهد اوجگیری مجدد اعتراضات هستیم، به گونه‌ای که در یک هفته گذشته، یعنی از اول بهمن تا به امروز، دست کم 12 تجمع اعتراضی در بین کارگران، بازنشستگان کارگری و بازنشستگان معلمان و همینطور سرایداران مدارس شکل گرفت. این نشون میده که زمینه‌های مادی که باعث دست زدن توده‌های مردم به اعتراض و خیزش انقلابی شد همچنان بر جای خودش باقیه و در حقیقت نارضایتی‌های انباشته شده در طی این 4 دهه باعث شکل گرفتن جنبش‌های اعتراضی شده که راه رو برای شکل‌گیری خیزش مردمی و عمومی با هدف خلاصی از حکومت هموار کردن. ساختار قدرت سیاسی حاکم در ایران مشروعیتش از دست رفته، نارضایتی های توده مردم امروز به طور فزاینده‌ای در حال گسترش، بحران اقتصادی، رشد شتابناک قیمت دلار و به تبع اون پایین اومدن ارزش ریال و فروپاشی چرخه تولید، تحریم های بین المللی خصوصا برای بخش های نظامی که در حال تشدید و بحران های از این دست کار رو به نقطه و جایی رسونده که حتی اقتصاددانان و افراد طرفدار حکومت هم خطر طغیان و خیزش انقلابی مردم رو احساس کردن و اقرار به این دارن که با نشانه هایی که از وقوع دوباره این انفجار دیده میشه وضعیت دیگه قابل دوام و ثبات نخواهد بود.
آقای شجیراتی اشاره میکند که حداقل دستمزد سال جاری برای کارگران به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های آنان نبوده و میافزاید.
الان شاهدیم که قیمت دلار در بازار ایران از مرز 45 هزار تومان هم فراتر رفته و با سقوط ارزش ریال و گران شدن احتیاجات اولیه زندگی بخور و نمیر تهیدستان بر شدت و وسعت فقر و فلاکت اکثریت مردم ایران افزوده شده و در حقیقت کمری برای خم شدن باقی نمونده که مزد ایران بخوان زیر بار این فشارهای بی پایان اقتصادی که هر روز هم بیشتر و بیشتر میشه کمر خم کنن. از طرف دیگه جدای از بحث گرانی ها، دستمزدبگیران در بخش های مختلف مطالبات قدیمی دارن که هنوز جواب نگرفته. برای مثال ساماندهی حقوق بازنشستگان همچنان بلا تکلیف مونده، 25% باقی مانده همسانسازی سال گذشته و همینطور همسانسازی امسال برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم که باز سرنوشتش بلا تکلیفه، بحث رتبه بندی معلمان هم همچنان اجرایی نشده، لایحه بودجه سال آینده هم با افزایش احتمالی 20% در واقع دستمزد برای همه گروه های مزدبگیر نوید دهنده سالی سخت و طاقت فرساست. در کنار این موضوعات بحث ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل قراردادها هم که دیدیم هنوز به سرانجامی نرسیده و دولت با این طرح مخالفه و همینطور مجلس هم ایراداتی به طرح گرفته و در حقیقت تلاش دولت و مجلس بر این هستش که این طرح امسال به اجرا در نیاد. در بسیاری از مراکز کارگری طرح طبقه بندی اجراش روی زمین مونده. در بخش صنعت نفت هم موضوع عدم اجرای ماده 10 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت رو شاهدیم که تبدیل شده به یک ماراتون نفسگیر و دست نیافتنی که در کنارش مسئله افزایش مالیات ها و سنوات بازنشستگی، اصلاح ساختار سازمانی، بهبود خدمات رفاهی و ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت رو رسمی ها مطالبه دارن و ده ها مطالبه بر زمین مونده برای بخش های مختلف جامعه هست که در برابر اونها میبینیم عملا حکومت علاج مبرم و فوری برای پاسخ دادن به این مطالبات نداره. این مطالبه گری ها اگرچه حول مسائل اقتصادی شکل گرفته اما بار سیاسی برخوردارن و هر بخشی به اشکال مختلف و بسته به توان خودش عرصه اعتراض رو حفظ کرده و تقویت میکنه. این مسئله با توجه به اوضاع احوال بحرانی کشور و در شرایطی که همه کارگران از دستمزدهای ناچیز سطوح اومدن و کارفرماها هم دیگه حتی از پرداخت به موقع این دستمزدها اجتناب میکنن و اخراجهای گروهی داره صورت میگیره، میتونه به عاملی برای پاگیری و از سرگیری اعتصابات بیشتر و ورود نیروی بیشتری از کارگران خشمگین و به جان آمده به صحنه مبارزه علیه حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی منجر بشه.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بی‌توجهی به زنان شاغل در بخش خصوصی انتقاد کرد. در این ارتباط سیمینه یعقوبیان فعال کارگری به ایلنا گفت که برای زنان کارگر در بخش خصوصی هیچ ردیف پرداختی وجود ندارد و حتی دستمزد کامل هم به آنها پرداخت نمی‌شود. او اشاره کرد در بخشنامه‌ها و قوانین استاندارد که توسط افراد اتو کشیده تدوین می‌شود اهمیتی ندارد که یک کارگر زن در بخش خصوصی چگونه برای یک لقمه نان می‌جنگد. مینا سعدادی روزنامه‌نگار ساکن هلند در این باره میگوید
وضعیت زنای کارگر تو ایران به دلایل مختلف خیلی سخت و دشوار هست. بخش بسیار زیادی از زنان کارگر تنها سرپرست خانواده هستن و به عبارتی نوناور خانواده هستن. همسراشون یا کار نمی کنن یا فوت کردن یا طلاق گرفتن و مجبورن که برای تأمین معاش خودشون و فرزندانشون کار بکنن و اشتغالشون هم معمولاً توی واحدهای تولیدی کارگاه‌های کوچیک هست که به دلیل داشتن پرسنل کم این واحدهای تولیدی مشمول قانون کار نمیشن و دست کارفرما باز هست که هر طوری خواست سر بلای خواست سر این زنان کارگر بیاره، حقوقای پایین بده، به وضعیتشون رسیدگی نکنه و توی این گونه واحدهای تولیدی هم به دلیل داشتن پرسنل کم امکان تشکل و دور هم جمع شدن و رسیدگی به خواسته و اینا برای کارگران عملا موجود نیست. در رابطه با زنان یه فاکتور دیگه هم خب در ایران عمل کرده و میکنه و اون آپارتاید جنسی هست که توی بخشای مختلف جامعه وجود داره و همین جداسازی زنای کارگر از مردان کارگر تبعات خیلی زیادی داره برای جنبش کارگری و به خصوص برای وضعیت زنان کارگر و اونم این هست که مانع از این میشه که تجارب مبارزاتی بخواد تبادل بشه بین زنان و مردان، بتونن در کنار هم یه مبارزه رو پیش ببرن و از طرف دیگه باعث این میشه که بسیاری از مشکلات و معضلاتی که زنان کارگر تو محیط کارشون دارن مرئی نشه در سطح جامعه، نامرئی باقی بمونه و عملا برای پیگیری این مطالبات و خواسته ها کار عملی صورت نگیره.
خانم سعدادی میافزاید
توی یه سری کشورها که زنان توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی توی کارگاه های کوچیک کار میکنن و اینها، باز تشکل ها گروه هایی هستن که برای حمایت از این زنان کارگر فعالیت میکنن. در ایران به خاطر نبود دموکراسی و آزادی ها و اینا این نوع فعالیت هم خیلی مشکله، نه این که نیست، هست، خیلی کمه و خیلی نمیتونه این مشکلات زنان کارگر رو به درستی منعکس بکنه و یکی از موضوعاتی هست که زنان کارگر در ایران ازش خیلی رنج میبرن. وعده وعیدهایی هم که دولت‌های مختلف توی سالهای گذشته برای رسیدگی به وضعیت زنای سرپرست خانواده داده به دلایل مختلف عملی نمیشه و مثل حباب هست، وعده هایی میدن ولی یه بار به دلیل نبود بودجه، یه بار به دلیل کمبود بودجه، اینها همه پشت گوش انداخته میشه و این وضعیت و موقعیت زنان رو خیلی شکننده تر و سخت‌تر از همیشه میکنه.
شماری از اتحادیه‌های کارگری در دانمارک و بریتانیا اعلام کردند که در روز 8 فوریه در حمایت از اعتراضات سراسری و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران اقدامات اعتراضی انجام خواهند داد. ستار رحمانی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن لندن در این مورد و نیز با اشاره به حمایت شماری دیگری از اتحادیه‌های کارگری می‌گوید:
عده‌ای از فعالین از جمله خود من تصمیم گرفتیم که اتحادیه‌های کارگری را به حمایت بیشتر، حمایت سازماندهی شده و با برنامه تشویق بکنیم، که در این رابطه با آقای جان مکدونالد که عضو حزب کارگر هست و نماینده مجلس هم هست صحبت کردیم و ایشون بنیانگذار باید بدیم کمیته‌ای شد که همین کمیته که الان وجود داره، کمیته دفاع از مبارزات جنبش کارگران در ایران را درست بکنیم و از اتحادیه کارگری در انگلیس بلافاصله، چون آقای جان مکدونالد عضو کمیته پارلمانی دو تا اتحادیه RMT و PCS هست، یعنی اتحادیه قطارها و کشتیرانی و همینطور اتحادیه خدمات عمومی هست، از اینا خواست که اینا هم در بنیانگذاری و در بالا بردن کیفیت این کمیته و همینطور همبستگی با جنبش انقلابی کارگران در ایران و مردم ایران بیان کمک بکنن، که این دو اتحادیه هم قبول کردن و اونجا تصمیم گرفته شد که جلوی مجلس تظاهرات ایستاده داشته باشیم ساعت 5 روز 8 فوریه و بعد از اون اتاقی در پارلمان گرفته شده که در این اتاق میریم اونجا سخنرانی میکنیم و همبستگی تعدادی بیشتری شاید نمایندگان مجلس رو به خودش جلب کنه. از جمله کارهای دیگه ای هم که تو این زمینه شده اینه که با اتحادیه های کشورهای اروپایی دیگه تماس گرفته شد و این تماس مؤثر بود. اتحادیه سژته در فرانسه برنامه‌ریزی کردن که از این کمیته دفاع بکنن، جنبش کارگری و مردم دفاع بکنن، همگام بشن با این کمیته. حالا اگه در اون ساعت نشد دقیقاً در اون روز، یعنی در روز 8 فوریه اینا به ما بپیوندن، اتحادیه کیوب کانادا برنامه رو اجرا خواهند کرده، احتمالاً به خاطر سردی هوا اونجا در یه سالونی برنامه اجرا کنن و قطعنامه بدن، اتحادیه کارگری ایلو در سوئد قطعنامه خواهند داد و همینطور در آلمان دگبه اتحادیه بزرگی هست، اینها نیز بیانیه خواهند داد. در دانمارک چندین اتحادیه اعضاشون خواستن که بیان شرکت بکنن در تظاهراتی که اینا سازماندهی دادن و همینطور تعدادی از تشکلات و سازمانهای ایرانی هم همراه اینها شدن در این روز. بنابراین اتحادیه‌های از انگلیس، فرانسه، سوئد، نروژ، کانادا، آلمان و اسپانیا که هنوز تایید نهایی نشده و ترکیه در این روز در 8 فوریه در همبستگی با اعتراضات خیابانی و کارگران در ایران اعتراض خودشون رو به دولت‌های اروپا و جمهوری اسلامی و همبستگی خودشون رو با کارگران و مردم مبارز در تحت خیابان اعلام خواهند کرد.
در همین حال اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با 750 هزار عضو در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که تمام اتهام‌ها علیه فعالان زندانی کارگری، مدافعان حقوق بشر و معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری باید بدون قید و شرط لغو شود. این اتحادیه نگرانی عمیقش را از ادامه بازداشت فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان ابراز داشت و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر را به شدت محکوم کرد. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا حمایت قوی خود را از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد و بازداشت رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، ریحانه انصاری نژاد، شعبان محمدی، محمد حبیبی و مسعود نیکخواه را محکوم کرد. این اتحادیه در این حال صدور احکام سنگین حبس علیه رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی را بسیار ظالمانه دانست. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کشاورزان و شالیکاران گیلانی یک سال زراعی را به سختی پشت سر می‌گذرانند تا ضمن تامین برنج 20 میلیون ایرانی و تامین امنیت غذایی کشور از لحاظ اقتصادی نیز تقویت شوند. اما عدم حمایت‌ها، سوء تدبیرها و بی‌نظارتی‌ها سبب می‌شود تا تمام دسترنج یک ساله آنها به جیب عده‌ای دلال و واسطه‌گر سرریز شود. در این ارتباط نادر اسماعیلی نژاد یکی از کشاورزان گیلانی با انتقاد از افزایش هزینه‌های کشاورزی به مهر گفت کشاورزی به صرفه نیست و هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محصول به طرز عجیبی افزایش یافته است. او با اشاره به واردات بی‌رویه برنج افزود بخشی از محصول برنج امسال در انبار دپو شده است و قیمت مناسب نیست تا محصول به فروش برسد. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
توجه به زندگی شالیکاران از چند منظر مهمه. یکی این که جز گروه‌هایی هستند که بخش زیادی از آب کشاورزی رو مصرف می‌کنن، مثلا توی استان مازندران که نخستین استان در کشت سطح زیر کشت برنجه، چیزی نزدیک 81% آبی که در حوزه کشاورزی مصرف میشه برای شالیکاری مصرف میشه. به این ترتیب اگر ما بتونیم شالیکاران رو آموزش بدیم، تقویت بکنیم، به دانش و تکنولوژی مورد نیاز برای روش‌های جدید کاشت و داشت و برداشت برنج، روش‌های جدید آبیاری و همینطور کمک بکنیم برای توسعه صنایع فرآوری محصولات مرتبط با برنج و انتخاب انواع برنج که به شکل سنتی سالها در استان گیلان و مازندران کشت می‌شده و بعد به خاطر تصرف بازار توسط محصولات وارداتی که قد بلندتری داشتن، عطر متفاوتی داشتن، از بین رفت امکان کشت و کار اونها، روی این موضوعات اگر کار تحقیقاتی میشد و سرمایه گذاری میشد، خب میتونست بسیار کمک بکنه به صرفه‌جویی در آب و به توانمند کردن این گروه از کشاورزان شالیکاران. بخش دومی که اهمیت داره اینه که به نظر من نقش اصناف و سندیکاهای کشاورزانه، چون وقتی شما در مورد مسئله مثل واردات برنج که توسط یه گروه های مافیایی داره به شکل گسترده انجام میشه و خب بخش زیادی از زندگی شالیکاران رو تحت تاثیر قرار میده، کنترل محصولات وارداتی مثل اینکه خب از چه مقدار سم استفاده شده، آیا واقعا در استاندارد تغذیه جهانی جا میگیره یا نه، برای اینکه برای اونم گزارشات متفاوتی داشتیم، نقش کشاورزان، اهمیت کشاورزان در امنیت غذایی که خب برنج یک محصولی که در ایران بسیار مصرف میشه، و همینطور توجه به اهمیت مهاجرت منفی به روستاها، حمایت از جوانان کشاورز و اینها، تمامش قابل پیگیری بود از طریق تقویت اصناف و سندیکاهای کشاورزی که بتونن حقوقشون رو پیگیری بکنن. حتی مثلا شما نیاز به این موضوع و خلأ اون رو در مسئله حوادث طبیعی، آفتها، سیل و ویژه که در مناطق شمالی کشور بود، یا خشکسالی‌های متعدد و ممتد در مناطق مرکزی ایران، اصفهان و خوزستان در جنوب ایران که برخی از زمین‌های اونها زیر کشت برنج بود، می‌بینید که چقدر خالی جای نهادی، سازمانی برآمده از کشاورزان و شالیکاران که حمایت بکنه از حقوق اونها و مشکلاتی که حتی بخش زیادی از اونها رو حکومت برای اونها به وجود آورده. مثلا شما تصور بکنید که قرارگاه خاتم میاد ورود میکنه به مسئله کشت و برنج تحت عنوان زهکشی که خب توی حوزه های مختلف کشاورزی، زمینای کشاورزی با هزینه‌های بسیار هنگفتی پروژه بندی میشه، ولی شما بعد از هر سیل، بعد از هر پروژه آبیاری، فصل آبیاری، متوجه میشید که چقدر ضعیف بوده و یا اصلا چقدر در محدودهای بسیار کمی و محدودی این اتفاق افتاده. به این ترتیب من فکر میکنم که ادامه زندگی اقتصادی شالیکاران، کاهش زحمت و رنج اونها، ویژه برای زنان کارگر که بخش زیادی از زنان کارگر هستند که بر زمین‌های کشاورزی در شمال ایران کار می‌کنند بدون امنیت شغلی، تنها زمانی تغییر خواهد کرد که حکومت مرکزی جمهوری اسلامی بخواد از اونها حمایت بکنه و برنامه‌ای اساساً برای حمایت از اونها داشته باشه و نهاد و سازوکاری باشه که زینفعش در اونها و گردانندش خود کشاورزان باشند.
در اینجا به پایان آخرین برنامه هفتگی کارنامه میرسیم که تاکنون 568 شماره آن از رادیو فردا پخش شده. روزبه بلهری هستم با امید به روزهای بهتر برای شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو فردا.